کلام جناب صدر المتعلهین در الهیات اسفار بود که در عقول مقدسه فرمود با تفاوت طولی و عرضی طبقات آنها همگی از مراتب الهی و شؤون صمدی و زمیه های نوری هستند. بعد فرمود که تعدد عقول از جهت تعدد آثار آنهاست، چون وقتی که ما زمان و مکان رو گفتیم از شاخصه های عالم ماده است، جایی که زمان و مکان نباشه کثرت تصورش مشکل میشه، چون این دوتا شاخصه برای تکثرن. وقتی این دوتا شاخصه رو نداشته باشیم دیگه تکثر تصورش اصلا سخت میشه. بعد ایشون فرمود این تعدد عقول، اگر در عقول تعددی هست، تکثری هست که درجات رفیعی دارن، فرمود به خاطر آثار اونهاست و حیثیات مختلفه، یک نحوه تعدد و تکثری در اونها به وجود میاره. که فرمود این تعدد به اعتبار شدت و ضعف و علو و دنو و کمال و نقص موجب کثرت جهاد و حیثیات در آنها می شود، که یکی میشه ملک رزق، یکی میشه ملک علم، یکی میشه. البته ناگفته نماند عزیزان، اینو خوب دقت بفرمایید، ما عرض کردیم عوالم امکان سه دسته عالم داریم. یک دسته عالم، یعنی عالم طبیعت بهش میگیم، که خصوصیتش اینه که دارای صورت و ماده است، ماده و صورت داره، که هر عالمی که دارای صورت و ماده باشه میشه جز عالم عوالم خلق، عوالم مادی بهش میگیم. بعد یه دسته عوالمی داریم که اینا مجرد و عاری از ماده هستن، از ماده طبیعی صورت دارن اما ماده ندارن، که به اونها میگیم عالم مثال، عالم مثالی. هر عالمی که دارای صورت باشه و ماده نداشته باشه میشه عالم جزء عوالم مثالی میشه. و بعد عالمی که از سنخ این برتر باشه ندارای صورت ندارای ماده، که میشه عالم عقل، اون مجرد صرف. فرشتگان در چه عالمی واقعن؟ فرشتگان در عالم مثالی واقعن، واقع در عالم مثالی هستن. اون ملکی که در از سنخ عالم عقل باشه اون روحه، روحه که از عالم عقلیه، که فرمود قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار منه. و بعد فرمود و ما امرنا الا واحده، لذا گفتیم همیشه در قرآن روح واحد میاد، جمع نداریم ارواح در قرآن، برعکس ملائک که جمع میاد همیشه. اکثرا ملائک یعنی فرشتگان، یعنی تکثر دارن، اما روح اون جنبه وحدته، چون روح چنان که روایت داریم از سنخ فرشتگان برتر است، نه اینکه بزرگتر از اوناست، از سنخ اونا برتره. ببین تو انسان ها ما یه انسانی داریم بزرگتر از یه انسان دیگه، یه انسان ضعیفتر از یه انسان دیگه، ولی فرشته از سنخ انسان برتره به لحاظ تجردش. حالا روح از سنخ فرشتگان برتره، یعنی با اونا تفاوت اساسی داره. که اونها تکثر درشون هست اما در حضرت روح تکثر نیست، چون عقل، اون عقل صرفه. حالا اینجا پس روشن میشه اگر در فرشتگان تکثری هست میتونی به خاطر اون صور مثالیشون باشه، اون صور ملکوتیشون باشه که متفاوت باشه، چون اثبات کثرت در فرشتگان که موجودات روحانیان سخته به لحاظ اینی که ما اونها رو عقول صرف تصور کنیم، عقول صرف بدونیم، لذا تکثر و تعددشون سخت میشه. ولی وقتی بدونیم اونا جزو عوالم موجودات عوالم ملکوتی و مثالیان برزخی هستن دیگه میبینیم تعدد و تکثرشون چندان سخت نیست. یه نکته ای رو عزیزان دقت کنید، حالا ما گفتیم در عالم عقلی زمان و مکان راه نداره، هر موجودی که زمانمند نبود زمان بر او نگذرد آیا تغییر و حدوث به او راه پیدا می کند؟ خیر. چرا؟ چرا؟ چرا تغییر و حدوث درش راه پیدا نمی کنه وقتی زمانمند نباشه؟ بله؟ اصلاً وقتی تغییر باشه یعنی زمان هست که یک جوری بوده در یه زمانی در زمان بعد یه جور دیگه میشه، و اگر ما گفتیم اونجا زمان وجود ندارد پس تغییر وجود نداره، اصلاً تغییر نبود حدوث راه نداره، ثابت صرفه، گذشته و آینده براش بی‌معناست چون از ظرف زمان خارجه. خب این رو خوب دقت کنیم، موجودی که فرازمانیه تغییر و حدوث درش راه نداره. این تصورش مقدار برای ذهنی که به عالم ماده خو گرفته سخته، ولی وقتی به روایات هم مراجعه میکنیم، با آیات قرآن هم مراجعه میکنیم، مثلا میفرماد لیس عند ربک صباح ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روزی نیست، شب و روز به خدا نمیگذره، شب و روز به ما داره میگذره. و یا در روایات فراوانی چه در نهج البلاغه اصول کافی از امیر مؤمنان میفرماید لا تسبق له حال حالا، حالی بر خدا سبقت نمیگیره، یعنی خداوند از حالی به حالی در نمیاد، چون اگر از حالی به حالی در میامد چی میشد؟ شد حادث، میشد متغیر، میشد زمانمند، هزار تو اشکال دیگه به وجود میامد. خب پس ما وقتی موجودی رو ورای زمان در نظر گرفتیم میبینیم تغییر و حدوث درش راه نداره. حالا ببینیم جناب ملا صدرا در این نکته چی میفرماد. میفرماد و نیز قدم و دوام این عقول به بقای خداوند با حدوث عالم و تغییر جمیع ما سوی الله منافاتی ندارد. قدم قدیم بودن، و دوام این عقول به بقای خداوند. یه بحثی رو داشتیم، گفتیم باقی به بقاء الله و باقی به ابقاء الله. موجودی که زمانمند نباشد باقی به بقای خداست. چون میدونید ما واجب قدیم دو جور داریم، یه قدیم به ذاته، یه قدیم بل غیره. یه موجودی از به ذاته قدیم و ازلیه مثل حق تعالی، ولی موجوداتی رو هم داریم که اینا قدیمن، ازلین، اما به بقاء الله، نه به خودشون، و اونها همون عقولن، عقل که جزء مراتب الهیه محسوب میشه، اصلا جزء مراتب الهیه محسوب میشن، جزء شؤون صمدین. یعنی مثل چی؟ مثل خورشید و نور خورشید. ببینید نور خورشید وابسته به خورشیده، از خودش استقلالی نداره، ولی تا وقتی که خورشید بوده نورش هم بوده، تا وقتی که خورشید بوده نورش وابسته به او بوده. اینها هم به لحاظ تعیناتشون در نظر بگیریم وابسته به حقن و باقی به بقای او هستن، قدیم به غیرن، قدیم به ذات نیستن. حالا قدم و دوام این عقول به بقای خداوند، این بقای خدا رو آورد که نگید شما قائل به این که قدم به ذات دارن، نه، اینا به بقای خدا باقی هن. با حدوث عالم و تغییر جمیع ما سوى الله منافاتی ندارد. جمیع ما سوى الله رو میگیم متغیرن، جمیع ما سوى الله رو میگیم حادثن. شما مگه نمیگید جمیع ما سوى الله حادثه؟ ها؟ جمیع ما سوى الله حادثن. پس چطور میگید اینها قدیمن، قدیم بلغیرن؟ اینا بحث حدوثشون حدوث ذاتیه، ذاتشون حادثه، نه اینکه حدوث، چون زمان راه نداره برای اونها، برای اونها زمان راه نداره، لذا حدوث اونها حدوث ذاتیه. پس باقیان در عین حدوث، قدیمان در عین حدوث. حالا همین مرتبه رو پایین ترم بیاییم، فلاسفه کل عالم رو قدیم بلغیر می دونستن، نه اجزاء عالم رو، نه ها، کل عالم رو می گفتن قدیم بلغیر. همون جوری که مثلا در عدیه می خونیم یا دائم الفضل علی البریه، یا قدیم الاحسان. قدیم الاحسان یعنی چی؟ احسن الینا به احسان کل قدیم. قدیم، از قدیم تو محسن بوده ای، احسان میکردی به کی؟ از خود اون احسان پس چیه؟ خود احسان قدیمه دیگه. پس قدیم در عین اینکه حادثه به ذاتن، ذاتن حدوث دارن، اونا چون زمانی نیستن حدوث زمانی ندارن، ولی حدوث ذاتیشون، اصلا بحث فلاسفه که حدوث ذاتی رو مطرح کردن بیشتر به این جنبه بود که ما موجوداتی داریم فرازمانی، اونا دیگه حادث زمانی نیستن بگیم یه روزی نبودن بود شدن. پس اونا چی میشن؟ میگن اونا حدوثشون حدوث ذاتیه، ذات. بقیه ممکنات هم همین جورن البته ها، با حدوث عالم و تغییر جمیع ماسوالله منافاتی ندارد. یه نکته دیگه هم هست، اینم خوب باید دقت کرد، و اون اینه که اینها از شؤون صمدی ان خودشون. این ماسوالله که میگیم یعنی چی آخه؟ باید بفهمیم ما سوای خدا یعنی کسی که عارف به وحدت وجوده، ما سوای خدا به چه معناست؟ ما سوای خدا به لحاظ تعیناتشونه، به لحاظ تعینات، که این خودش حالا یه بحث مفصلی میطلبه که از دیدگاه عارف ما سوالله به چی میگن. ملا صدرا هم که میگه اینو از شؤون صمدیان، همینو میخواد بگه که اون تصور استقلال و جدایی از خدا رو نکنی یه وقت. خب چنان که تمامی اهل ملل بران اتفاق دارن، ملت اسلام بلکه غیر ملت اسلام همه متفقن که همه موجودات حادثن، و ما نیز برهان قاطع بران اقامه کرده ایم که همه عالم حادثه. اصلا جناب ملا صدرا یک اعجاز علمی که کرده، بحث حدوث زمانی متکلمین و حدوث ذاتی فلاسفه رو آورد در یه سطح بالاتری، گفت به خاطر اون تجدد امثال موجودات دائما دارن حادث زمانی، حدوث زمانی دارن. به این حدوث زمانی چی میگفتن متکلمین؟ چجوری تعریف میکردن؟ میگفتن یه زمانی بوده که خداوند این عالم آفریده. حالا اصلا اگه خدا از بین بره حالا چی میشه؟ لو جاز عدم الباری. اگه تصور کنیم خدا یه روز از بین بره، خب این عالم که هست، تصورشون مثل بنا و بنا بود از خدا. یه بنا چجوری یه بنا رو میسازه بعد خودش میمیره اون بنا هست؟ اینا از خدا چنین تصوری داشتن که بعد فلاسفه گفتن نه اصلا شما نمیدونی داستان چیه، اشیا حدوث ذاتی دارن، از ذاتش حادثه. بعد ملا صدرا گفت بابا اصلا حدوث زمانی دم به دم دارن، دم به دم در طول زمان دارن حادث میشن اشیا. حدوث زمانی رو کشید در یه افق خیلی بالاتری که میگه ما هم اثبات کردیم، که به برهان قاطع اثبات کردیم اینو که همه موجودات حدوث دارن. و وجه این مطلب همان چیزی است که ما مکررن گفته ایم، و آن این که عقول از حیث ذواتشان از لوازم احدیت و شؤون الهیه و درخشش وجه حق و تجلیات نور اویند. عقول همون انوار الهیه چیه؟ نور ذات چیه؟ به نور وجه کل کریم وجه چیه؟ اصلا وجه خدا یه لفظ داریم به کار میبریم، یا اینکه واقعا وجه الله یه چیزی هست؟ این نور وجه الله چیه؟ میگه این عقول همون انوار الهیان، همون وجه اللهن، همون درخشش های ذاتن. خب پس عقول اون ثبات قدمی که دارن، قدم بالغیر، در این حال حدوث ذاتی هم دارن و جزء اون شعاعات ذاتی محسوب میشن. و اما از جهت نسبت آنها به خلق جدیدی که به تدریج و تجدید از آنها صادر میشود. حالا یه موقع ما یه شی رو از لحاظ علتش میسنجیم، در نظر میگیریم، از اون لحاظی که به علت خودش وصله، یه موقع در نظر میگیریم از اون لحاظی که به مادون خودش وصله. دو تا حیثیته که اصطلاحاً میگن جنبه یل الحقی و جنبه یل الخلقی. خود انسان هم اینجوری دیگه، از یه طرف با خالق خودش مرتبطه، از یه جهت با خلق در ارتباطه. عقل از یک جهت با مبدع خودش اتصال داره که جزء شعاعات او میشه، از یک طرف با مادون خودش مرتبطه. حالا میخواد اون جنبه‌ای که متصل به مادونه رو بررسی کنه. و اما از جهت نسبت آنها به خلق جدیدی که به تدریج و تجدید از آنها صادر می شود، حادث و متجددند. خود اونا حادثن از جهتی که با اون عالم تجدد ارتباط دارن. نکته خیلی دقیقه. از اون جهتی که عقول با عوالم زمانمند ارتباط دارند، با عوالم متجدد ارتباط دارن، متصلن. چون اصلا عوالم متجدده تنزل خود عقله، این عالم ظهور عقله. میگه از جهتی که با عالم تجرید و تجدید، تدریج و تجدید اتصال داره، حادث و متجددن. زیرا علت از جهت علت بودن برای معلول در وجود همراه با اوست و به ناچار با تجدد معلول اونیز متجدد می شود. میگه علت همیشه همراه معلوله، جدا نمیشه که از معلول خودش. این معلولی که تدریج داره، زمانمنده، پس در این موجودی که علت این زمانمنده متصل به اوست دیگه، پس این تدریج در اون علت هم یه شائبه‌ای داره، یک شائبه‌ای داره. و این یکی از مطالب بحث‌های سنگین در علم کلامه، ارتباط حادث به قدیم، ذات قدیم با موجوداتی که دارن حادث میشن، این علت چجوری با اینا همراهه. علت که ثابت قدیمه، موجودات این عالم تدریجیان، متغیرن، ارتباط اینا چجوریه، چجور میشه او در عین ثبات خودش مستقر باشه و اینها عین حدوث و تغییر و تجدد باشند. جناب الله صدرا می‌فرماید عقول از حیث ذات، از حیث وجودشون باقی به بقاء الله هن، قدیمن. از اون جهتی که متصل به مادونن، دارن ربوبیت میکنن مرتبه مادون رو که تغییر و تغییر و حدوثه، از اون جهت حادث میشن. مثل دریا که عمق دریا ساکنه، اما روی دریا میبینیم متحرکه. اینجا یه نکته ای رو یه مقدار شاد راهگشا باشه، قبلا گفتیم برای عزیزان، اگه در خاطرتون باشه، گفتیم ما زمان داریم، دهر داریم و سرمد. زمان و ده روز سرمد، اینا چه تفاوتی با هم میکردن؟ کی یادشه؟ نسبت متغیر به متغیر میشه زمان، نسبت متغیر به ثابت میشه دهر، نسبت ثابت به ثابت میشه سرمد. خب حالا ببینیم این مقدار داره باز میشه اینجا. نسبت متغیر به متغیر که این عالمه، که این عالم نسبتی که با اجزاء خودش داره نسبت متغیر به متغیره. عالم عقول ثابته، اما وقتی به نسبت به زمان در نظر میگیریم میشه نسبت ثابت به متغیر که میشه دهر. بعد اون ذات رو وقتی در نظر بگیریم میشه نسبت ثابت به ثابت، یعنی نسبت ذات به اون عقول که ثابتن که میشه سرمد. میشه سرمد. خب ایشون داره همینو مطرح میکنه الان. دقت بفرمایید. زیرا علت از جهت علت بودن برای معلول در وجود همراه با اوست و به ناچار با تجدد معلول او نیز متجدد میشود. نسبت ثابت به چیه؟ متغیره. پس به نحوی تغییر هم درش راه داره. ثابت محض میخواد بگه نیست. ثابت محض اون چیه؟ سرمد. ثبوت محض داره. ولیکن کیفیت این تجدد از جانب علت ثابت و ذات است. کیفیتش که چگونه متجدد میشه از جهت اون علتیه که داره اون تجدد رو به وجود میاره، ظهور میده اون تجدد رو. و نحوه ارتباط متغیر با ثابت الذات، یعنی اون مرتبه دهر، متغیر با ثابت الذات اون مرتبه چیه؟ دهره. از اموری است که درک آن برای اکثر نظار دشوار است. آقا مگه ما نمیگیم این عالم سبحان من کسف اللطیف و لطف الکسیف، منزه از آن که کسیف کرد لطیف را. اون لطیف ثابته، کسیف متغیره. این کسیف ظهور همون لطیفه، ماده ظهور عقله. حالا اون عقلی که ثابته چگونه با این ماده‌ای که سیلان و حرکت دائمیه ارتباط داره؟ ارتباطشون چجوریه؟ ارتباط ثابت و متغیر که میگه از مشکل‌ترین مسائله. حالا متکلمین که بحث عقول رو هم نداشتن، خداوند رو ثابت و ذات در نظر می گرفتن و این عالم رو می گفتن خب چجوری میشه او ثابت و ذات با این متغیری که دائم داره تغییر می کنه؟ که ملا صدرا می فرماد اون ثابت و ذاتی که متصل با متغیره اون عقولن که واسطه فیض بین باطن و ظاهره. فرماد از اموری است که درک آن برای اکثر نظار دشوار است و تنها بر بصیران صاحب توفیق آسان خواهد شد. چجور اینجا زمان میگذره بر موجودات اینجا و بعد اون علتی که داره اینو به وجود میاره زمان برش نمیگذره. اون ربط حادث و متغیر چجور میشه؟ زمان داره بر اینا میگذره، اون علتی که داره به اینا فیض میده زمان برش نگذره، یعنی قبل و بعدی براش پدیدار نشه. متوجه میشید چجور عرض میکنم؟ هیچ گونه تغییر و حدوثی درش راه پیدا نکنه، در حالی که اصلا مرتبط و متصل با این متغیر و حادثه. بله بله میدونم اون بحث، اون نقطه اتصاله. بله همون اینا هم میگیم ظهور عقله، ولی عقل ثابت با یک موجود متغیر دائمی اتصالشون چجوریه که تغییر این در او ایجاد تغییر نمیکنه، حرکت این در او ایجاد حرکت نمیکنه؟ بله ثابته. بله حالا بحث ایشون میگه که اون عقول با متغیرات و حادثات مرتبطن که نسبتشون میشه نسبت دهر، و ذات اون نسبت سرمدی داره که اصلا به هیچ نحوی حدوث و تغییر نزدیک به حریم ذات نمیشه، به باطن ذات. بحث از مرتبه فوق زمان یه مقدار درکش مشکله، چون ما از ابتدا با عالم زمان خو گرفته ایم. اینکه انسان درک کنه موجودات ماوراء زمان رو که اونا چی برشون میگذره، چی برشون میگذره، گذشتن معنا نداره اصلا، چی میگذره برشون نیست، هر چی هست اونجا حضوره. یه مثال مثالی چند بار اینو گفتیم، مثال رو خدمت عزیزان برای درک این مسئله که حالا لااقل اینو بدونیم که خدا برای زمان نمیگذره، خداوند سبحان، چون خالق زمانه. یا اون موجوداتی که حالا ماورای زمانن چجوری زمان برشون نمیگذره؟ عرض کردیم یه مورچه رو قالی حرکت میکنه، میرسه به رنگ سرمه‌ای، سرمه‌ای میبینه، جلوتر میره سفید میبینه، از اون رد میشه قرمز میبینه، از اون رد میشه سیاه میبینه، یکی یکی رنگ‌ها برش آشکار میشن. ولی شما که از بالا نگاه میکنید تمام رنگ‌ها رو یک جا در نزد تو حاضرن، رنگ‌ها رو میبینی، او یکی پس از دیگری مثل بعد زمانه، مثل ما که حوادث یکی پس از دیگری برامون رخ میده. اون کسی که ماوراء زمانه تمام اینها در نزدش حاضرن، لذا سال گذشته و سال آینده برای خداوند یکسانه. این برای ماست که میگیم یه روز گذشت یه روز حالا نیامده، برای خداوند که این حرفا مطرح نیست، او فوق دائره زمانه اصلا، تمام قطعات زمان در پیش او حاضرند. حتی عقول، عقول وقتی حجاب نباشه همه حقایق در نزدش حضور دارند. پس زمانمند شدن و یکی پس از دیگری دیگه معنا براش نداره. اما اینم بدونیم حالا در عالم مثالی عوالم مثالی هم مراتب دارن، بعضیشون نزدیک به عالم مادن، بعضی نزدیک به عالم عقلن. یک نحوه از زمان در عوالم مثالی راه بگید دارد، یه نحوه از زمان اونجا، همین که شما دستتو دراز میکنی طرف گلابی تو بهشت، گلابی رو میکنی و میخوری، میگه زمان نیستین. حالا اگرم اسم زمان برش نذاریم، ولی یک شائبه یه حقیقتی از زمان رو داراست عالم مثال. درست زمان ما نیست، میخواییم اون ربط حادث و قدیم و متغیر و ثابت و خوب با این مثالا درک کنید. موجودی که محیط به این عالمه، او هم یه نحوه از زمان برش میگذره، یک نحوهی از تغییر و حدوث درش راه داره. بحثی که صدر المتعلهی مطرح کردن، فرشتهی که متولی مرگ، ملک الموت، حضرت عزرائیل، پیامبر اکرم در شب معراج میگه فرشتهی رو دیدم که کئیب و حزین گرفته بود و این لوحی بود در مقابلش. از جبرئیل پرسیدم این کیه؟ گفت این قابض الارواح، ملک الموت. وقتی باش سلام کردم گفت این لوح که میبینی همه دنیاست، یعنی محیط ایشون به همه دنیاست. بعد فرمود من 5 روزی 5 بار به خانه های مردم وارد می شوم و آن کسی که سر وقت نمازش را می خواند و می بینم جانش را به راحتی می گیرم. حالا این چه علتی داره نماز با راحت جان دادن؟ اینا رو کار نداریم، بحثش یه وقتی گفتیم برای عزیزان که نماز تمرین مردنه، نماز تمرین مرد، چون انقطاع الله دیگه. به خاطر همین شما روزی 5 بار میمیرید، کسی که نماز میخونه واقعا و جهت و وجیه للذی فطر السماوات والارض میگه، از همه منقطع میشه. اون کسی که سر وقت میخونه، اشتیاق داره به نماز، وقت جان دادن، مشتاق لقائه، لذت میبره تازه. لذا ملک الموت میگه جانشو به راحتی میگیرن. بحثمون در این قسمته که میگه لوحی در مقابلش بود که گفت همه دنیاست، ایشون احاطه داره به همه دنیا، محیط بر همه دنیاست. بحثی که جناب الله صدرا مطرح میکنه ناظر به همین احادیثه، فرشتگانی که احاطه دارن به دنیا، اونهایی که محیطن به عالم ماده، یک نحوه تغییر و حدوث در اونها راه داره، در عین این که ثابتن، مثل عالم ماده نیستن، ولی نحوه ای از تغییر و حدوث درشون هست. میگویم پایان کلام صدرا، میگویم مسئله وحدت عقول به وجود واحد جمعی و کثرت و وفور آن اصلی از اصول حکمت متعالیه است. وحدت عقول به وجود واحد، همه عقول به یک وجود موجودن، در عین اینکه کثرتی درشون هست. در زیارت ناحیه، ناحیه مقدسه میخونید که و البحم صافین، فرشتگان بحم صف زده، که یک طبقه ای از فرشتگانن. این بحم صافین چی هن؟ بحم از همون مبهم و درهم، درهمی که صف زده هستند، یعنی یک تکثری درشون هست ولی یک صفن، در عین اتحاد تکثر دارند. بهم صافین بهمن، درهمن، متکثری که وحدت درش غلبه داره. یه مثالی که گفتیم زدیم در این زمینه، گفتیم نفس ما، نفس ما واحده ولی چقدر شؤون داره، دید بینایی، شنوایی، بویایی، در نفس همه این شؤون قائم به وجود نفسه. آقا جان می‌فرماد وحدت عقول که به یه وجود واحد موجود باشن و کثرت و وفور آن اصلی از اصول حکمت متعالی است. که اینو خوب دقت کنیم و باز در خاطرتون باشه، از اصولوجی های افلوتین مطلبی رو عرض کردیم خدمت عزیزان که می‌فرماد العالم العقلی کله فی الکل، میگه عالم عقلی همه در همن، مثل عالم ماده نیستن جدا و منعاز و بریده باشن، همه در چون حجابی بینشون نیست، همه همدیگر رو درک میکنن. وقتی که درک میکنن متحد میشن با هم، یعنی متحدن با هم، در عین وحدت یک کثرتی دارن. لذا در روایت میگه بهم، اون مبهم، اون درهم. خب پس اینو عبارت رو بخونیم و برای آگاهی از تفصیل بحث باید به نکته 534 از کتاب هزار و یک نکته مراجعه کرد و همچنین در عین نهم از آن سخن گفته شده است. نکته 534 در اون کثرت ملائکه و اینکه قائم به یک وجود واحدن. و این قول صدرا که گفت عقول از جهت نسبتشان به خلق جدیدی که به تدریج از آنان صادر می شود حادث و متجددن، اشاره دارد به حرکت جوهری و تجدد امثال با هم. و این که گفت ادراک آن بر اکثر نزار دشوار است، منظورش همان چیزی است که ما در شماره گذشته گفتیم و آن این که این مسئله از غامضترین مسائل در حکمت متعالی است. تو همینجا السلام علیکم و رحمت الله.